الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد الظلم ندامتون حضرت می فرمان که ظلم کردن پشیمانی میاره دوتا کلمه خودش عبارت تعریف این که خودش پشیمانیه یعنی موجب پشیمانی در حقیقت دیگه نه خودش موجب پشیمانی میشه حالا این دوتا کلمه میخواید حفظ کنید حدیث رو دیگه یه جا گفتن حدیث بخونید بلد باشید یه حدیث الظلم ندامتون ظلم کردن موجب پشیمانیه حالا قطعا تو آخرت موجب پشیمانیه خیلی مواردش یا میشه گفت همه مواردش تو دنیا هم باز موجب پشیمانیه علتش حدیث دیگه ای که داریم که میفرمان که چند تا چیزی که تو همین دنیا عقوبتش داده میشه یکیش ظلم کردن به دیگرانه یعنی قبل از مردن بالاخره خدا حالشو میگیره طرف اونی که ظالمه ظلم میکنه حالشو میگیره اینجوری نیست که حتما فقط بمونه بر آخرت نه بالاخره یه بلایی سرش میاد حالا عذاب بیشتر ممکنه تو آخرت باشه ولی اینجوری نیست که ول شده باشه تو همین دنیا هیچ کاری باش نداشته باشن لذا هم موجب پشیمانی در دنیا هم موجب پشیمانی در آخرت خب کافیه من اینجا یه چیز نمیشتم و فلمیزان و بعدهو به جای اون هیه معذالک داره که و ذالک یوشیر هیه رو نداره آره اون یه چیز خیلی جزئیه یعنی کلم عدمه ولی چیزی دیگه ننمیشتم احتمال میدادم که کپی باشه یعنی هیچ اگه کپی باشه که اون اشکالاتی که مطرح شد دیگه صاحب قلم علامه بوده دیگه پیش میاد ضمیر و تذکیر و تذکیر بله طغیان قلم میگه طبیعیم نداره نه آره من یادم رفت که بکنم درست بکنم یعنی اطلاع علیه بعد شما که گفتیم شما مراجعه گرفتیم مفرد گرفتیم اطلاع علیه آره خب آها همون یعترو من هم تعجب کردم شما اطلاع او علی نه شما اصلا باب افعال خوندی یعنی تعدیه یعترو اثر من اینجوری ازم تو ذهنم بود اثر علیه یعنی اطلاع خب میره باب افعال میشه مطلع شد میره باب افعال میشه مطلع کرد بله اون موقع مراجع تقلید خلاصه این وسط مسئله نیار اینجا جای مراجع تقلید نیست خب بس شما نرمزن وعلم ان دوائی الاجازه کثیرتون منها تسهیل الحفظ و تغریب الفهم و ضیق المقام و اخفاء الامر علی غیر من اريد افهامه این چهار و بجر و سعامه پنج دوماره می فرمایین که دوائی ایجاز یعنی چی ها باعث میشه که ما کلامو موجز بیاریم چه اموری باعث میشه که کلامو موجز بیاریم اینه زیاده یکیش راحت کردن حفظ طرف مخاطبمونه دیدید مثلا طرف یه مطلب علمی رو میگه به استاد میگه میشین تو یه خط بگیم حفظش کنیم تو نیم خط خلاصه مطلب چی شد اگه بخواد خیلی یه موقع یه مطلب رو خیلی توضیح میده طولانی بیان میکنه دیگه تو یاد انسان نمیمونه اما بخواد مختصرتر بگه تو یاد انسان میمونه و باعث میشه از یادش نره اصلا محمد خودش اینو بخونید وضمسه که یب کسو نوسه سیب نست کو زمسی سزوی و بحیه خب این الان چی شده خب آره اشتباه نه برای نوشتم سزوی نه موقع خوندن درست خوندم اشتباه نوشتم سببی و بحیه شیخ باهایی من این فرمولو داده خیلی موجز تمام افعالی که از ابواب اومدن تو این شعر وجود داره. مثلا این باب اشاره به چیه؟ مثال وابی بر معتل است. مثال وابی از چند تا باب اومده؟ 1, 2, 3, 4, 5 از 5-6 تا باب داریم دیگه. کلا فعلا و اون چند تاش میشه کلا میشه 6 تا. این زاد اشاره به ضرب یضربه، میم اشاره به من یمنعه، سین اشاره به سمع یسمعه، کاف اشاره به کرم یکرمه، ها اشاره به حسب یحسب طبق لغت
فعل مشهور
ضرب یضربه.
یه دونه باب فقط میمونه،
شیشتا باب می نداریم ما؟ نه اونو گفتیم. ها فعلا یفعلو این باب نایمده مثال بابی.
خب من هیچ وقت یادم نمیره اینا، فقط به خاطر اینکه موجز گفته شد. اگه قرار بود حفظش کنم به صورت طولانی من کجا یادم میمون همچین چیزی به صورت شعر. حالا شعر شعرم نیاد که بعض و قافی آنچنانی هم نداره که بگیم حالا شعره به خاطر شعر بودنشه. فرموله دیگه، یه فرموله به ما میگن آقا جون تو هدایه خوندی 10 مورد 7-8-10 مورد براتون شماردیم که باید تو جواب شرط با بیاد. الان بگم یادتونه همش؟ بپرسم همه میتونن همه رو بگن؟ نمیتونید بگید، ولی قاعده دادن کل ممتنع جعله شرطا فلفا و فیه لازمتون. کلن قواعد یا اشعار یا فرمول ها اینا همش تو ایجاز به درد میخوره، ولی برای حفظ راحت تر، یعنی انسان راحت تر میتونه حفظش کنه. این یکی. و تقریب الفهم، این هم حتما مبتلا شدی، تقریب الفهم گاهی خیلی طولانی بشه توضیح آدم گیج میشه. آره اونم تو مقدمش بود که اون چون بخاطر ایهامه در حقیقت. رأی تو عبدالله و اکرم تو عبدالله، مثلا باید فکر کنه که قرینه باشه که این عبدالله ها یکی هن یا دوتا، اما بگه رأی تو عبدالله و اکرم تو هو ایجاده دیگه، یعنی مختصرتر گفته شده، این راحتر میفهمه، تقریب الفهمه. یا کلا یه مطلبی رو دارید طولانی میگید، خیلی توضیحش میدید، طرف بطر گیج میشه، خیلی توضیح دادن باعث میشه که بد نفهمه. این برای اینکه بهتر بفهمه مختصرتر میگه. و ضیق المقام، خب اینم که قبلا هم داشتیم که مقام تنگه، بخوای اطاله گویی کنی دیگه نمیشه دیگه. مثالش چی بود؟ همون که گفتیم که میخواد زیدش کنه، گفت آهوه، میخواد بگه این آهوه، تا بیاد بگه این آهوه اون آهو پریده رفته. یا گفتیم تو ماشینه شما میخواید سوار ماشین بشید میگید که زنبیلاباد، نه حالا اشکال نداره اونجوری، اما آقای یا شما میروید زنبیلاباد تا شما رو بگیم رفته دیگه، وای نمیسته جملت رو بشنوه. و اخفاء الامر، دربست بگی قشنگ حرفتو میشنوه گرمی داره. من یه بار گفتم دربست، بعد گفتم که منظورم لغوی بود، هیچ کی نگران نمیداشت، از بس واسطه بودم هیچ کی، آخرش برعکسون آقا صفایه میری فور بابا گذاشتم. خواستم فقط نگرش دارم که چیز هست، هیچ کی همین تاکسی خالی میمدن میرفتن، تو ما امام نبودم اون موقع، شیطون بودیم یکم. و اخفاء الامر علی غیر من اريد، در بسته دیگه در میبندیم میریم دیگه پول بیشتر که نمیدیم. و اخفاء الامر علی غیر من اريد افهامو، امرو مخفی میکنی بر غیر اون کسی که میخوای بهش بفهمونی. اومد میتونی بگی امر اومد، اون تو یه نفر سوم اینجا هست نمیخوای بفهمه، میگی که اومد، تر مخاطبت میفهمه کی اومد، ولی اون نفر دیگه میخوای مخفی کنی ازش که نفهمه. اگه بگی امر اومد اونم میفهمه، میخوای اون نفهمه فقط میگی اومد، یا میگی امر. اون دیدی دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، یه نفر میفهمه میگه حالا شما برمیگی میگی آره امر، میگه امر چی؟ یه تو چیکار داریم ما داشتیم دو نفری صحبت میکردیم، امر هر چی. خیلی آره. و زجر و سعامه، زجر یعنی منزجر شدن، سعامه یعنی ملالت، اینا به معنی یه چیزن تقریبا، یعنی حوصله نداره خیلی صحبت کنه، بیشترم تو مریض و این چیزا مثلا طرف دیگه خوا
خب تعریف کن. الحمدلله. چطوری؟ بد نیستم دیگه. حالا بیا خوبم فلان خبر داری بیا توضیح بده، حوصله نداره دیگه. چجوری؟ آها کم سنم کلاس بودشتن. از عللشه. نه اونو یه جور تقریر کردیم که شامل این نشه دیگه. اونو گفتیم که مقام تنگه به خاطر لفوات فرصتن سانه ها قبلا بود. اونجوری تقریرش کرد. خب و یستحسن الاجازه فی الاستعطاف. خب استعطاف به معنای این که طلب اقبال، توجه و میل. یعنی شما طلب میکنه که مخاطبت بهت توجه کنه. حالا من یکم روش فکر کردم ببینم شما چجوری تصور میشه توش. معمولا شما میخوای یه نفر رو جذب خودت کنی بیشتر باید صحبت کنی باهاش. بخوای کمتر صحبت کنی این جذب نمیشه. با یه کلمه دو کلمه باید کم تعریفش کنی، مدحش کنی، تحویلش بگیری. اینکه طلب عطوفت، طلب عطوفت به معنی توجه، عطفه با علا که متعدی میشه معنی اقبال، توجه، اقبال. این چه جوری میشه معنا کرد؟ باید اینجوری بگیم پرگویی ممکنه یه نفر باشه مثلا از آدم کمگو خوشش بیاد. آره یه کمی مشکله. حالا بیشتر تو اتناب خودشو نشون میده ولی تصور داره که طرف خیلی پرگویی بخواد بکنه این طرف خسته میشه دیگه، کمتر میگه. خب آره دیگه بالاخره تو شرایطی میشه تصورش کرد. این مثال خودمه. یک کسی که تو امتحان کم می‌نویسه باعث میشه من بهش توجه کنم. میگم آفرین کم خوب کم نوشتی خوب. بله اینم بالاخره تو امتحان اینه. خب و شک بل حال، شکایت حال. شکایت می‌خوای بکنی با یک کلمه دو کلمه چه خبره؟ میشینی نیم ساعت حرف میزنی براش از طرف خسته میشه میگه پاش برو. یک کلمه دو کلمه شکایت رو طولش ندید. ولی اعتذارات، معذرت خواستن. خیلی بخوای معذرت بخوای دیگه باعث ذلت خودت میشه. ببخشید غلط کردم آقا، ببخشید شرمنده، آقا شرمنده معذرت میخوای. ای داره میگه آقا یک کلمه اون معذرت میخوام تموم شد دیگه. هم خودش ذلیل میشه، همون طرف میگه بابا برو کلافم کردی، یه بار گفتی فهمیدم دیگه قبول. خب باز مقام ها فرق میکنه. یکی دوست داره که به پاش بیفتی هی بگی هی چیز خره، اونم شنه. خب غالبا اینجوری نیست. و تعزیه، تعزیه معادل فارسی چی میشه؟ تعزیه خونی نیست دا این؟ نه شما میگید فعلش میگید این چیه؟ تو فارسی چی میگم این؟ نه احسن دلداری دادم. تو فارسی ما بهش چی میگیم؟ میبید من از خصب چی میگید؟ تسلیت میگم. نه باز دلداری دادن ترجمه دقیقی نیست. تعزیت یعنی به یه نفر. آره این آقای فتوحی یادم اینجا میرسیدن میگفتن که غلط مشهور تسلیت میگم یعنی دلداریت میدم. این همین که تو رفتی تو مجلس خاص این باعث دلداری شد، دلداری دادن همین اون بالاخره طرف شده. منتها تعزیت یعنی این که همین که میریم بهش میگی که خدا رحمت کنه فلانی رو یا خدا به شما صبر بده، اینو بهش میگن تعزیت. همین جمله رو همون صبر رو یعنی با جمله یه چیزی بهش میگی یا خدا رحمتش کنه یا غم آخرتون باشه. غم آخرتون باشه میدونی منش چیه که؟ آره دیگه خب اولین کسی که میمیره خودت باشه. ایش نمیشه که غم آخر آدم باشه. اگه بخواد زنده بمونه قطعا باید کسی دیگه بمیره. اگه بخواد غم آخرش باشه باید خودش زودتر بمیره. این غم آخرت باشه. تسلیت فارسی میشه. چرا؟ عربی نه، به همون معنی فارسیش. عطاف. آره اون حالا اون دیگه معنی لغویش اونجوری بیان کردن. عطاف، عطاف یعنی توبیخ، عطاف کردن. خب طرفو دیگه نمیخواد که بچزونی که یکی دو جمله بهش بگو چرا کردی، اشتباه کردی، آخه تو همینجوری پشت سرم میگی. بدتر میشه. ممکنه با یکی دو تا کلمه هم بالاخره مقصودتو رسوندی، هم خودتو خراب نکردی، هم عزتون حفظ شده، هم این که به نتیجه‌ای که می‌خواستی رسیدی. دیگه حالا بیای هی بزنی کلش، این دیگه بیچاره بدتر ممکنه نتیجه بده. ول وعد، وعده می زیاد وعده بدی طولش بدی شک میکنه ها. یه وعده ای میخوای بین سر بدی خیلی طولش میدی. باور کن اینجوری جدی میگم، باور کن این طرف شک میکنه، چیه مشکوک میده، وعده رو میدن سری تموم میشه. وعید، وعید هم که دیگه اینم به خاطر باز همون مطالبی که مثل عتاب و اینا، وعید وعده به شر، یعنی تهدید و تحکم و تهدیدش. و توبیخ، حالا عتاب با توبیخ چه فرقی داره؟ یه فرقی داره دیگه. عتاب توبیخ یعنی توبیخ کردن و توبیخ هم عملی یعنی توبیخ یعنی سرزنشش میکنی، نه به خاطر اینکه فقط بخوای بکوبیش، به خاطر اینکه دلش برای سوخت، دلت براش سوخته که چرا تو این کارو کردی، نباید این کارو میکردی، حالا دفعه بعد این کارو نکن. اما تو عتاب فقط میخواد بکوبدش، شاید اینجوری باشه. تو عتاب بود توبیخو چه نوشته بود؟ اینو باید فروغ اللغت نگاه کنی، من دیگه نرسیدم، من دقت نکردم این دوتا با هم یه جزک شده باشه. این هم یه فرق، عتاب یعنی در حقیقت توبیخ همون عتاب، منتها میخواد که این پاشه اون کار انجام بده، همونی که گفتمه، این همونی که گفتمه. توبیخ یعنی فقط نمیکوبیش، تو عتاب فقط میکوبیش، البته با این چیزی که ایشون خون جور در نمیاد، ایشون هم میگه که تو عتاب هم فقط نمیکنی. اینو باید فروغ اللغه نگاه کنید، فرق عتاب و توبیخ. من نگاه میکردم حواسم نبود که این دوتا این یه جزه شده، دقت نکردم. و رسائل طلب الخراج، نامه هایی که می‌نویسن برای طلب مالیات، خراج یعنی مالیات. این دیگه جای طولانیه که دو کلمه چهار کلمه می‌نویسن تمومش میره. نامه های اداری همش اصلا تو نامه های اداری شرطه، اگه هر چی نامه طولانی تر باشه طرف نمیتونه بخونه، هر چی کوتاه تر باشه طرف میگه وقتی نبره، دو خط بنویس مطلبو سریع میخونه. اما با همین که باز کنه ببینه 5 6 صفحه میذاره کنار، خیلی طبیعیه، وقت نمیکنه. خونه آقای حسنزاده بار رفته بودم، از دم درش خانمش گوشی رو برداشت، حدود 10 سال پیش تقریبا بود، گفت گفتم نامه بدیم آقا میخونن، گفت اندازه یک گونی نامه تو خونه داریم همینجوری مونده. ای میومدن نامه مینداختن علامه حسنزاده، اندازه یک گونی خانمش نامه جمع کرد. آقای حسنزاده بیکار نمیشین هم نامه خونه که خود نامه هایم که مقام نظر رهبری شاید چه بگم 100 هزار تا نامه شاید تو ماه، شاید هم تو هفته بهش بنویسن، همه که شاید یکی دو تاش اگه خیلی ضروری باشه بگم بخونم، بقیه‌شو دفتر نگاه میکنم، اصلا موضوعشو ببینن چی ارزش خوندن داشته باشه دفتر میکنم، اونم همه‌شو معلوم نیست. شاید خیلی نمیشه که همه دیگه باید، مگر اینکه خیلی موجدن دو خط بنویسین طرف میخونه خوشش میاد که تو دو خط مطلبشو بگه. و جبایت الاموال، جمع کردن اموال. جمع اموال زمان قدیم بیشتر بوده دیگه، حاکمی نفر میفرستاده هم مالیات بگیره، گاهی میگفت اموال فلانی رو توقیف کن، اموالشو برده بگیر، یا یه بخشی از اموال کشاورزا رو روی زمینی کار میکنن، این اموال اموال پادشاه میره و اموال جمع میکنه میاره با مالیات فهم کنه. و رسائل الملوک فی اوقات الحرب الی الولات، نامه های پادشاهان در موقع های جنگ به والیا، اینه باید موجز بشه، طرف بیشینه تو جنگ پس تو رفته تو چادر داره چیکار میکنه، داره نامه میخونه، نامه فدایت شب هم که نیست که، تو نامه فدایت شب هم باید طولانی بگیسی. ولی اوامر و نواهی ملکیه و شکر علی النعم، اوامر و نواهی ملکیه، مثلا رهبری یه موقع پیام میدن این فرم میکنه، ولی موقع امر و نهیه، آقا فلان کس نصب شدن، دیدید که تو اخبار میگه خیلی معمولا طولانی هم نیه، یکی دو خطه، چند خطه که فلان کس رو من نصبش کردم یا عزلش کردم یا فلان امر رو انجام بدید یا فلان کار رو نکنید اینجور. و شکر علی النعم، شکر بر نعمت هم دیگه خیلی طولانی باشه آدم خسته میکنه. آره دیگه، تو خدایی که هرچی دیگه فکلما، تو مناجات شاکرین میگه میفرمایین که فکلما قلت لک الحمد وجب علی لذالک ان اقول لک الحمد، میگه من که هر دفعه میام خدا به تو میگم که خدا رو شکر، به خاطر همین خدا شکر گفتنم که توفیق دادی که من تو رو شکر کنم، باید به خاطر همین بگم خدا رو شکر. لذا همینجوری تا آخر میره، هیچ وقت نمیشه تموم بشه و آخرش اقرار میکنی خدای من به شکر تو بر نمیام. سعدی خیلی قشنگ شروع کرده دیگه، منت خدای را از زبجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، همین که می بری توی یکی می درمی و بر هر نعمتی شکری واجب. شما هر نفسی می کنید دو تا باید شکر کنید، می شه همچین چیزی تصمیم هم بگیری بخوای بگی بازم بخاطر همین باید شکر کنید. از دست زبان که برآید که از عهده شکرش بدر آید، یعنی بدر نمی آید. و مرجع و کفی ادراک اسرار بلاغت الایجاز الى ذوق الادبی و الاحساس روحی که رزقنا الله و ایاکم. عرض بخدمت بعد اینو من یک کمی طولش دادم، این مطالب علمی نداشتیم پنج خط، ولی کاملا به مراتب مطالب قبلی مطالب عملی داشت. اینا که توضیح دادیم یعنی فرد مسئول شدید، یه جایی می‌خواید از یه نفر معذرت بخواید، سخنرانی کنید، اینا همه باید عمل پیاده کنید. این اصلا ربطی به علاقت نداره به این معنی که یه علمی باشه. این تو عرف همیشه ما باهاش سر و کار داریم. یعنی اصل بلاغت اینه که اگه اینا رو شما رعایت کنید میگن چه شخص بلیغیه، مقتضای مقام شما فهمیدی که چیکار باید بکنید. این مطلب قبلیش مطلب علمی بود، این تمام 5 6 خط می‌دید مطلب علمی نداشت همینجوری، ولی خیلی مهم بود. خب المبحث الثانی فی الاتناب و اقسامه. الاتناب زیادت اللفظ علی المعنا لفائدت، زیادت اینجا به معنای متعدیه، چون اتناب متکلم اتناب میکنه، زیادت یعنی زائد کردن، زیاد اووردن لفظ بر معنا، نه زیاد شدن. زاده متعدی، زیاد آوردن لفظ بر معنا به خاطر یه فایده، به حیث یکون العبارت زائدتا عن متعارف اوساط الناس. اوساط الناس رو معنا کردیم، گفتیم همین نوع مردم، توده مردم، عموم مردم. همین توده مردم از این متعارف به توده مردم عبارت بالاتر باشه، بیشتر باشه. گفتیم وقتی یه نفر میخواد بگه من پیر شدم، سنم زیاد شده پیر شدم، میگه کبر تو، شیخ تو، شیخ شدم. آره شیخ تو دیگه، شیب تو، شیب، پیر شدم. عبارت مختلف، یک کلمه نهایت دو کلمه. ولی حضرت زکریا اومدن فرمودن که رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ای کبر تو، میخواد بگه کبر تو. حالا کبر تو یعنی بزرگ شدم، منتها مراد اینه که پیر شدم. تو متول داره شیخ تو، کبر تو بزرگ شدم، نمیخواد بگه بزرگ شدم که، خواد بگه پیر شدم. کبر تو کبرت که معنی دیگه داره، کبرت کلمتن، کبر تو کبر یک بره یعنی پیر شد، بزرگ شد. کبر تو. حالا رب پروردگارا انی وهن العظم منی، ناتوان شده، سست شده استخوان‌های من، و اشتعل الرأس و شیبا، کلم مشتعل شده، مثل گاز میمونه، یعنی آتیش میمونه که از حیث پیری. اینو باید المیزان مراجعه کنید یا کشاف، هر دوشون قشنگ گفتن، کشاف هم خیلی جالب گفته. بله، اصل معنای شیب به معنای شیب، اصل معناش به معنای پیری نیست، به معنای سفیدی موی سره. لذا چون نوعاً پیرا این حالت رو پیدا میکنن، شبتو یعنی پیر شدن. ولی جوونا من دیدم که بعد جوونا دیدم موهاشون حسابی سفید شده، یعنی حالا ارثیه چجوریه؟ بلدان شیباره، پیری زود رست دیگه، الان ما پیر شدیم، بردش نکنید پیر میشید. خب سفیدی موی سر، این شیب. بعد عرضم به خدمت که بعد این شیبن تمییزه محول از چیه؟
چه تمیزیه شیبه؟
نه نه محول محوله و نسبت که هست محول از فاعل داشتیم مفعول داشتیم از فاعله یعنی وشتعل تو سویتی بود دیگه یادتون رفته شیب و رد محول یعنی نقل داده شده یعنی اصل تاب زید و نفسن چی بوده؟ بوده تاب نفس و زیدن در حقیقت فاعل بوده
آره این سویتی هم بود در حقیقت فاعل بوده اومده الان شده تمیز تمیز گاهی فاعل بوده گاهی هم مفعول بوده اینجا فاعله وشتعل شیب و رد
خب میگه سفیدی موی سر سرم مشتعل شده
اینه یه آتیشی که این شعله ور میشه آتیشی که شعله ور میشه اونو تشبیه شده به اون آتیشی که شعله ور میشه که انده دیگه سفید شده میخواد بگه مراجعه کنید به کشاف زیلایه آره کشاف خیلی جالب اینا رو توضیح داده یا مجموع البیان فرق نمیکنه المیزان هم داره کشف هم دیدم المیزان هم خوب داشت اینا فرق نمیکنه خیلی خب این از این الان اتنابه دیگه این رب نی وهن العظوم نی وشته علی الرأس و شیبا ای کبر تو یه کلمه میخواد بگیرم طولش میگه نکتهش هم دیگه باید مراجعه کنید همون کشف و اینا عرض به خدمت که این تموم شد فاذا لم تکن فی زیادت فائدتون اگر در اون زیادی اینجا زیادت مصدر به معنی اسم فاعله یعنی فی زائده یا به معنی اسم مفعوله به معنی فی المزیده پس یکی داره لازم بگیر یا متعدی اگر در اون چیزی که زائد شده بود فائده ای نباشد یسمی تطویلا و حشوا بهش تطویل و حشو میگن تطویل کی میگن موقعی که امکانات زیادت و فی الکلام غیر متعینه زیادت در کلام متعین نباشه یعنی معلوم نباشه که کدوم از این دوتا لفظ زائده یعنی چی معلوم نباشه یعنی اینکه فرقی نمیکنه اینو زائد بگیری یا اینو هیچ فرقی نمیکنه مهم اینه که یکیش زائد قبلا هم تشبیه کردم به این فوتبال و اینا که گفتم دیگه 12 نفر میاد تو فوتبالای کوچه 12 نفر میان تر میام 11 نفر میخوام یکی باید بره بیرون ولی معلوم نیست کی یه نفر باید بره بیرون هر کی میخواد باشه یه موقع نه تو فوتبالای فنی 11 نفر اصلی داره یه نفر ذخیره میاد تو همینا میگه آقا تو برو بیرون اینکه تو برو بیرون میشه معین که کی باید بره بیرون و حشوان امکانات متعینه اگر معین باشه بهش میگن حشو تطویل حشو خب فتطویلو که قول عدینل آیه بادیم رو قایبه که قول عدینل خب اینه چجور رو بخونیم عدینل آره دیگه نوحنل عدینل تنوین میگیره صفتش بدش دیگه عدینل اینو عبادی میتونیم بخونیم عبادی میتونیم بخونیم عبادی هم میتونیم بخونیم عبادی هم میتونیم بخونیم تو لب و لباب سیوتی داره که ول عبادی حالا هر جور ول عبادی 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 فلان اما نسبتون الى عباد عبادی جدی بوده یه قریهی در مرو هم هست یه قریهی در دمشق هم هست یعنی تو دمشق یه شهر بهش میگن عباد تو مرو هم یه شهر بهش میگن عباد اسم یه جدی هم بوده عباد عباد چیه؟ عباد دو نفر آدم بودن از قدیم ها اسمشون عباد بوده یه قبیله از عرب هم داریم که به اسم عباد عباد هم یه مردی بوده عباد هم یه چند تا قبیله بوده این چهار جوری نمیشه خون من پیدا نکردم کسی تصریح کرده باشه که کدوم فقط تو جامع شواهد عبادی ضبطش کرده بود جامع شواهد خیلی معتبر نیست ولی اونجا داشت عبادی حالا این عبادیه حالا به احترام های عبادی ما مخواه ایشون هم چهار جور نمیدین معلومه چی خب عبادی حالا هرچی عبادی فلان نه دیگه ببین عبادی شد عبادی شد عبادی شد عبادی شد عبادی هم شد چهار تا شد دیگه ببین عباد 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 یه انواع اصلا چیده خب عرض به خدمت که
فی جذیمت الابرش، ابرش ابرش فی جذیمت الابرش. خب و قدتت العدیم لراه شیه و الفا قوله کذبا و مینا. شما ساعت بعدی کلاس ندارید که یه 10-7 دقیقه من وقت بدید من اینو تو چی تمام کنم. اینجا یه داستان داره، اولش خواهیم یه جریان نام کنیم براتون. این یه کمی 7-8 دقیقه شاید طول بکشه، 5 دقیقه دیرتر. حالا عرض به خدمت که من اینجا باید یه جریان به شما بگم. جریانش هم از این قراره که این یه جریان طولانی داره. این جریانی که میخوام بگم تقریبا قبل از زمان، یعنی زمان جاهلیت اتفاق افتاده. بله، اون عربای اولی زمانه قدیمه، از اون جریانات بسیار قدیم تاریخه. این جناب جذیمه، این قددت، قددت حالا میگم ضمیرش برمیگرده به یه زنی. اون زن اسمش زباه، با زه زنبوری، زبا. اوکی، فعلا همه تلفظمون درست نشده، نمیدونیم چجور میشه، منتظر میدونیم چه خبره. این میشه زبا. خب این جناب زبا خانوم دختر یه پادشاهی بوده. خب این جناب جذیمت، جذیمه ابرش، ابرش اینم بگم، ابرش همون ابرسه با صاد، ابرس. ابرس به معنی چیه؟ ابرس یعنی چی؟ فارسیش میشه پیسی، همون نقطه های سفید رنگ و اینا توش هست. اینو برای اینکه بعضی ها گفته بودن برای اینکه بی احترامی به این آقا نشه، ابرس رو کردن ابرش. آدم ابرش میفهمه ابرش یعنی چی؟ این همون ابرسه، توهین بوده دیگه، یه عیبی بوده توش، صفت مشبه هست. ابرس یعنی کسی که مریضی پیسی داره. خب این میشه ابرش. این آقای جذیمه اومده بابای این زبا خانومو کشته. زبا خانومو گفتم دختر یه پادشاهی بوده. این جذیمه اومده باباشو کشته. این جناب زبا خانوم هیچ کاری نکرده، زن بوده دیگه، نکیده کنه عظیم، هیچ چی نگفته، فعلا هم کاری نمیتونسته بکنه، صبر کرده تا به موقعش تلافی کنه. بعد نه تنها هیچی نگفته، اومده این جذیمه تمام پادشاهی و ملک این بابای زبا رو تصاحب کرده. بعد چقدر زرنگ بوده، زبا برگشته بهش هیچی نگفته، تمام چیز نشون داده، اومده به این جذیمه نامه نوشته که ببین تو، عرض به خدمت که من که اینجا رو میخوام بگردونم چون برای بابام بوده، میدونم چی به چیه، به تنهایی نمیتونم بگردونم، احتیاج به یه شوهر خوبی دارم که هم بالاخره شوهرم باشه، هم بالاخره این ملکمو بتونه کمک کنه منو که بتونم این پادشاهی و ملک رو بگردونم. فلم اجد کف ان غیرک، کفوی بهتر از اونم پیدا نکردم، بیا در حقیقت شوهر من شو، اینم ملک آماده. چی از این بهترین، بهترین پیشنهادیه که میشه یه زن به یه مرد بده، با یه پادشاهی، با یه ازدواج. بعد اینم گول خوردیم بیچاره، این جذیمه گول خورد، گفتش بریم دیگه، شروع کرد رفت اسباش آماده کرد، همین که تو راه داشت میرفت و اینا، تو یه جایی نگونی زبا آدمای خودشو چیده و اینا، بعد اینا احاطه کردن و دستگیرش کردن، یعنی حمله کردن دستگیر کردن اینا. اونم فکر کرده نیتش واقعا خوبه دیگه، به اون جنگ که نرفته بود که. بعد توی اتاق کردین جناب جذیمه رو، شروع کرد چیکار کرد، این چی میگن، این شاهرگ، آره این شاهرگاشو دو طرفشو زده بود همینجوری خونه داشت میرفت. ایش معنی شرم همین ها که شاهرگاشو اون زنه زد، این شاهرگا اینو قطع کرد، همینجوری که شاهرگاشو قطع کرد همینجوری داشت خونه داشت میرفت، اونم داشت کیف میکرد اونجا که این داره میمیره، اینم که داشت از غصه در میکرد. این جریان یادتون باشه، این جریان یادتون باشه. من دوباره این جریان رو تکرار میکنم به خاطر یه بیت شعر دیگه، صفحه این دوباره میاد این جریان، به خاطر اینکه یه مطلب دیگه اونجا هست. حالا خب حالا اینو اومد اونجا میگم، الان باید بگردم پیداش کنم. دوباره یه شعر دیگه میاد، لعمر ما، آها تو مسئله لعمر ما جد اقصیرون انفه بروید بذار بگم کجا میاد. خب من کتابم تموم شد، اون ادامه شه تو بعدش. تو اونجا در حقیقت یه جریانی میاد، من ادامه این جریانو میگم چی شده، یعنی دوباره این جریان ادامه داره. خب این در همین حد شعر کافیه. یه چیز زده بود اینو کشت، اونم کشت، اینم خوشحال شد اینا. بعد قبل از اینکه این جزیمه حرکت کنه به طرف این زنه، یه مشاور داشت، اون مشاوره به شدت نهیش کرده بوده، که جریان اون مشاوره تو بعدن تو علم بیان جریان یادتون باشه اونجا دوباره جریان تکرار میشه. ببین میگه وقددت العدیمه لراهشیه، قددت یعنی قطعت، تقطی کرد، تیکه تیکه کرد، برید، مبالغه برید. کی برید؟ اون زن زبا عدیم را. عدیم به معنای همون آره پوست جلد دسته، یعنی همین روی شاهره. اینجا نمیدونم چی بهش میگن، اینجا که ساقه، اینجا رو حالا دیگه فارسیش نمیدونم چی بهش میگن. ساعد میگن؟ آره ساعد میگن، درسته. همین جلد پوست ساعد رو میگن عدیم. این لام لراه شایه به معنی الهه، قددت العدیم، این پوستش رو قد کرد. خب این اولا کجا شروع میشه قد کردن؟ رو پوست دیگه. قد کرد الا راه شای تا شاهرگش. راه شای هم تثنیه، یعنی راه شاین بوده، دوتا راهشش، یعنی دوتا دستش. ضمیرم برمیگرده به اون جزیمه. جزیمه اسم مرده ها، گفتیم دیگه اسم مرد، اسم زن نیست. الا راه شایه و الفا، الفا یعنی وجده، قوله ها کذبن و مینا. فهمید که این زنه دروغ گفته. الفا وجده، کی وجده؟ این جزیمه. قوله ها، قول اون زب خانومو، کذبن و مینا، دروغ و دروغ. کذب یعنی دروغ، مینم یعنی دروغ. میگه فالمین و الکذب به معنی واحد ولم یتعین زائد من هما. مین و کذب به معنای یکیه معنی داره، و کدوم اضافی به نظر شما فرق نمیکنه؟ میتونست بگه و الفا قوله ها مینو، میتونست بگه و الفا قوله ها کذبا. بالاخره یکیشو اضافه برده. حالا قطعا شما ممکن اینجا برگردید بگید که به خاطر وزن شعر اضافه برده، خب میخواست شعر نگه. این همون جاهایی که اگه اینجوری باشه که هر که هرچی میخواد بگه، قبلا هم گفتیم ضرورت شعریه تفصیل داره، باید قرارشو تحقیق کنید. این دلیل نمیشه که چون می‌خواد شعرشو تموم کنه با دو تا کلمه. خنده داره ترجمه که می‌کنی، میگه قولش رو دروغ و دروغ یافت. فقط به خاطر اینکه شعرش تموم شده ورده این به درد نمی‌خوره. از بلاغت میفته. نه، مبالغه اینجا معنی نداره. با واو هم میاد. لأن العطف بالواو لا یتی. اون مبالغه در جایی که بعدش یه چیزی اضافه داشته باشن بدون واو بیاد. لأن العطف بالواو لا یفید ترتیبا ولا تعقیبا ولا معیتا. واو فقط برای جمع، نه ترتیب، نه تعقیب، نه معیت. فلا یتغیر المعنى به اسکات ایه ما شعر. هر کدومو میخوای ثابت کن. این شعر رو نگاه کنید، این راحت دیگه، دو خط دو دقیقه طول نمیشه. ولی حشف چی بود؟ مشخص باشه. که قول زهیر بن ابی سلمى، که این دیوانشه. دیوانه، من اینو قبلا خریده بودم دیگه، گفتم نازه که آوردمش. این دیوان زهیر بن ابی سلمى، آره، از اون معروفین بوده. اینها یه شعری گفته تو وسط دیوانشه، خیلی هم طولانیه، در مدحه بنده خداییه، در مدحه بنده خداییه. اینجا شروع میشه. امن ام اوفا دمنتون لم تکلمی به حومانت دراج فالمتفلمی. شروع میشه همینجور، میاد تا این وسط ها میگه که و اعلم ما فی الیام و الامس قبله ولیکننی عن علم ما فی غدن امین. چند بیته حدودا؟ 66 بیته فکر کنم. بله 66 بیته این کل چیز شعر. ایشون میاد میگه که و اعلم ما فی الیوم و الامس قبله، من هر چی که امروز اتفاق افتاده و هر چی که دیروز اتفاق قبلا اتفاق افتاده میدونم، اعلمو، ولی من از علم آنچه در آینده میخواد اتفاق بیفته کورم. یعنی چی؟ یعنی جاهلم، نمیدانم. کورم یعنی درک، ادراک ندارم، یعنی نمیدانم. امن اصلش بوده امی، قائلال قازن شده امی. انم متعلق به امنه. اعلم و میدانم ما آنچه که فلیوم در امروز اتفاق افتاده و الامس قبله. امس به چه منو؟ گذشته. امس بدون الف لام به معنی دیروزه، با الف لام به معنی گذشته. نمیخواد بگه دیروز فقط، میخواد بگه قبلا. برای همین تو ترجمه من گفتم قبلا. میدونم هر چی امروز اتفاق افتاده و هر چی قبلا اتفاق افتاده، ولی نسبت به علم آینده قدم اینجا معنی آینده. امن من کورم یعنی جاهلم. خب اینم از این. حشفش چیه؟ حشفش قبلهوه. چرا قبلهوه؟ نه خب میگیم قبله، نه چه اشکال داره الامس بگیم زاهده؟ قرینه مقابله با الیوم و غد. ببین داره میشماره، یوم یعنی امروز، دیروز، فردا. خب این قبلهو معلومه اضافه آورده بشه. ببین الیوم این طرف، غدن اون طرف، و وسط میفته الامس. معلومه الامس رو توجه بهش داشته، این قبلهو اضافیه. این یه نکته. یه نکته هم این که اگه الامس رو برداری قبلهو میاد، اون موقع قبلهی باید عطف بشه به چی؟ علیم. اون موقع میشه و اعلم و علم قبلهی باید بخونیم، اونم غلطه. ما اینجا الان چجور میخونیم؟ و اعلم و علم علیم و الامس قبلهو، چون ظرفه. اگر بخواد قبل امس زائد باشه باید عطف بشه قبلهی به یوم، اون موقع میشه و علم و علم قبله. اینم جالب نیست، بیشتر میخواد بگه علم امروز و دیروز، نه اینکه علم قبل دیروز. این یکمی جالب نیست. و کل من الحشو و تطویل معیب فی البیان، هر کدوم از حشو و تطویل فرق نمیکنه، میخواد زائد معین باشه، میخواد معین نباشه. معیب فی البیان، در بیان. علم بیان یعنی چی؟ بلاغت. اینجا علم بیان نیست، بیان معنی لغویشه. در بیان عیب داره. و کلاهما، هر دوی اینها، نخونید و کلن هما، کلن هر دوتاشون کلاهماه. کلاهما به معزلن ان مراتب البلاغه، یعنی در مکان دوری قرار گرفتن از مراتب بلاغه. و علم ان دوای الاتناب، این دیگه اول مطلب باشه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.